آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نماینده روسیه در سازمان ملل در مورد از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران ابراز امیدواری کرد. تحریم آمریکا مانع فروش هواپیماهای مسافربری روسیه به ایران شده است. آمریکا از تحریم‌های جدید علیه 21 مؤسسه ایرانی و چند عضو سپاه پاسداران خبر داد. ساعت 8 بامداد، صبح شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی باد. امروز چهارشنبه 13 مرداد ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 4 ماه اوت سال 2010 میلادی است. عزیزان، شنونده مجله صبحگاهی رادیو فردا هستید و در استودیو الهه روانشاد و شاهین بشیری میزبانی شما را در این مجله 30 دقیقه ای نیز عهده داریم و شاهین بشیری آغازگران خواهد بود با تازه ترین خبرها.
صبح بخیر. نماینده روسیه در سازمان ملل گفت تلاش‌ها برای از سرگیری گفتگوها با ایران در مورد برنامه هسته‌ای‌اش امیدوار کننده است. ویتالی شورکین گفت مذاکرات مفیدی در مورد از سرگیری گفتگوها بین 6 کشور غربی و ایران در راستای پیشنهاد برزیل و ترکیه برای تبادل اورانیوم کم غنی شده ایران با میله‌های سوختی که از غلظت بیشتر اورانیوم برخوردار باشد در حال انجام است. این میله‌های سوخت قرار است در مرکز تحقیقات هسته‌ای تهران مورد استفاده قرار گیرد. ایران از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و کانادا تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارد که تجارت خارجی، نظام بانکی و بخش انرژی جمهوری اسلامی را هدف گرفتند. مدیر یک شرکت هواپیماسازی روسیه روز سه‌شنبه گفت تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی مانع فروش 5 هواپیمای مسافربری توپولوف TU-240 به ایران شده است و برای حل این معضل می‌بایست موتور این هواپیماها عوض شود. الکساندر روبستوف، مدیر شرکت مالی ایلیوشین، به خبرگزاری رویترز گفت صدور هواپیماهای توپولوف TU-240 نقض تحریم‌های آمریکا خواهد بود، چرا که شرکت آمریکایی پرات اند ویتنی در ساخت موتور این هواپیماها مشارکت دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد در راستای تقویت تحریم‌های ایران 21 مؤسسه مالی، بانک و بیمه در ایران و اروپا به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. بر اساس گزارش‌ها همچنین چند شخص حقیقی و حقوقی به دلیل فعالیت‌های تروریستی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. رئیس جمهوری پاکستان آصف علی زرداری به منظور دیدار و گفتگو با مقام‌های بریتانیایی درباره نگرانی‌های این کشور پیرامون روند تروریسم وارد لندن شد. آقای زرداری این سفر را که قرار است 5 روز به طول بیانجامد پس از دیدار از فرانسه انجام می‌دهد و قرار است روز جمعه با نخست وزیر بریتانیا دیوید کامرون دیدار کند. نخست وزیر بریتانیا پیش از سفر آقای زرداری در مورد مسئله تروریسم در پاکستان هشدار داده و گفته بود عواملی در پاکستان از صدور تروریسم به افغانستان و هند حمایت می‌کنند.
با سپاس از شاهین بشیری و گزیده از آنچه در این مجله صبحگاهی برایتان گردآوری کردیم. واشنگتن میگوید مرحله نخست طرح سپر موشکی در اروپا برای مقابله با حمله احتمالی جمهوری اسلامی را به پایان میبرد. تحریم‌های آمریکا مانع از تحویل 5 هواپیمای مسافربری به ایران شده است از سوی روسیه. ویژه برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله ایران را خواهید شنید. روزنامه‌های صبح امروز ایران را نیز برایتان ورق خواهیم زد. و بالاخره کارشناس ورزشی رادیو فردا از اختلاف میان کاپیتان و سرمربی تیم فوتبال ایران و همچنین به هم خوردن سفر تیم زیر 23 سال ایران به چین می‌گوید. همه اینها و بیشتر در همین 26 دقیقه پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در واشنگتن اعلام شد که ایالات متحده آمریکا مرحله نخست طرح سپر موشکی در اروپا برای مقابله با حمله احتمالی جمهوری اسلامی را به پایان می‌برد. مطبوعات اروپا و آمریکا در این زمینه گزارش دادند که ممکن است ترکیه و یا بلغارستان خط مقدم دفاع در برابر تهدید موشکی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل دهند. مشروح این گزارش را از همکار ما در واشنگتن نادر صدیقی بشنویم.
ارتش آمریکا در آستانه راه اندازی نخستین بخش از سپر دفاع موشکی در جنوب اروپا است. طرحی که انجامش بیانگر تلاش‌های جهانی برای مقابله با تهدیدهای موشکی جمهوری اسلامی ایران است. دولتی که به نوشته روزنامه واشنگتن پست بلند پروازی‌های هسته‌ای‌اش وضع بغرنج و دشواری را به وجود آورده است. واشنگتن پست می‌نویسد که در همان حال ارتش آمریکا با همکاری اسرائیل و متحدانش در خلیج فارس نیز سرگرم ایجاد و تکمیل توانایی‌های سپر دفاع موشکی در شرق میانه است. سپر دفاع موشکی در اروپا، اسرائیل و خلیج فارس از نظر تکنیکی متفاوت و در مراحل گوناگونی از پیشرفت قرار دارند، ولی جملگی به نوعی طراحی شده‌اند که سیستم کنترل فرماندهی را در اختیار ارتش آمریکا قرار می‌دهند. مقام‌های پنتاگون می‌گویند که علاوه بر اروپا، فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه و فرماندهی اقیانوس آرام مسئولیت مقابله با تهدیدهای احتمالی جمهوری اسلامی و کره شمالی را بر عهده دارند. واشنگتن پست به نقل از مقام‌های ارتش آمریکا و تحلیلگران نظامی اضافه می‌کند که در سناریوی کابوس آینده ناشی از برنامه اتمی حکومت ایران که جمهوری اسلامی به صلح‌آمیز بودن آن اصرار می‌ورزد، اسرائیل به یک حمله پیشگیرانه می‌پردازد و دولت ایران به تلافی آن موجی از موشک‌های متعارف را نه تنها علیه اسرائیل بلکه علیه نیروهای آمریکا در اروپا و خاورمیانه شلیک می‌کند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در ماه ژوئن گذشته در سنای این کشور اعلام کرد که اگر جمهوری اسلامی ایران واقعاً به حمله‌های موشکی علیه اروپا دست یازد، تنها یک یا دو موشک نخواهد بود، بلکه احتمالاً ده‌ها و یا حتی صدها موشک شلیک خواهد کرد. جمهوری اسلامی در حال حاضر زرادخانه‌ای از موشک‌ها را در اختیار دارد که حدود 2000 کیلومتر برد دارند و می‌توانند بخش‌هایی از اروپا را هدف قرار دهند. به این منظور خط مقدم سپر دفاع موشکی به یکی از دو کشور ترکیه و یا بلغارستان واگذار می شود. روزنامه استرالیان چاپ سیدنی نیز در گزارشی در این زمینه نوشته است که فرض منطقی و بنیانی گسترش سپر دفاع موشکی این نیست که حکومت ایران ناگهان روم پایتخت ایتالیا را موشک باران کند، بلکه این تهدید است که بخواهد در صورت حمله اسرائیل به تأسیسات اتمی آن جبهه‌های جنگ را گسترش دهد. این روزنامه استرالیایی اضافه می‌کند که نیت احتمالی اسرائیل در حمله به تأسیسات اتمی ایران فشاری بیشتر از تلاش‌های سازمان ملل بر تهران وارد می‌کند. از همین روز که آقای اوباما سهم متقاعدکننده‌ای در استراتژی دفاع موشکی ادا می‌کند و پیام روشنی به رهبران حکومت ایران می‌فرستد مبنی بر اینکه شما نمی‌توانید در قمار گسترش نظامی و جنگی برنده بشوید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با مجله صبحگاهی رادیو فردا و بپردازیم به گزارشی دیگر. تحریم و مجازات های جدیدی که آمریکا بر جمهوری اسلامی اعمال کرده است به روسیه اجازه نمیدهد 5 هواپیمای مسافربری ساخت آن کشور را به تهران تحویل داد. قرارداد فروش این 5 فروند هواپیما 3 سال پیش میان جمهوری اسلامی و شرکت ایلوشین فایننس روسیه بسته شد. اطلاعات بیشتر در همین زمینه از علیرضا طاهری از رادیو فردا.
الکساندر روبسوف مدیر ایلوشین فایننس طرف قرارداد با جمهوری اسلامی به خبرگزاری رویتر گفته است تحویل هواپیماهای توپولف از نوع 2-204 ناقض قانون تحریم و مجازاتهایی است که آمریکا بر جمهوری اسلامی و طرفهای داد و ستد با آن اعمال کرده، چون شرکت آمریکایی پرت اند ویتنی در ساختن موتور این هواپیماها یاری داده است. در این گفتگوی تلفنی با رویتر آقای روبسوف تأکید کرده است که چون این مشکلی وجود دارد و در نتیجه ایلوشین فایننس به جمهوری اسلامی پیشنهاد خواهد داد که هواپیماهایی را با موتورهایی از نوع دیگر از آن شرکت بخرد. از همین رو به درستی روشن نیست که جمهوری اسلامی به خرید هواپیماهایی از روسیه تن در دهد که فاقد موتورهای پیشرفته ساخته شده با همکاری آمریکایی ها باشند. هواپیماهای ساخت شوروی سابق در جمهوری اسلامی پیشینه درخشانی ندارند و بسیاری از آنها سقوط‌های مرگبار داشتند. رویتر می نویسد روسیه از اینکه واشنگتن دست به تحریم و مجازات یک جانبه جمهوری اسلامی زده خشمگین است و می گوید کشورهایی که می خواهند جلو تجهیز جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای را بگیرند باید به گونه‌ای متحد و یک پارچه کار کنند. به گزارش رویتر مسکو می کوشد تا میان روابط بازرگانیش با جمهوری اسلامی و روابط گرمترش با واشنگتن توازن پدید آورد. در حالی که سران تهران از پشتیبانی روسیه از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در تحریم و مجازات ایران خشمگینند. روسیه به عنوان یکی از 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل هر یک از قطعنامه‌های آن شورا را می‌تواند به تنهایی ملغا کند. رویتر ادامه می‌دهد موتورهای PS90A2 در هواپیماهای مسافری شرکت موتورهای پرم روسیه با همکاری و همراهی شرکت آمریکایی پرات اند ویتنی، یکی از واحدهای مجموعه شرکت‌های یونایتد تکنولوژی ساخته شده است. الکساندر روبتسوف گفت شرکت ایلیوشین فایننس که بخشی از سهام آن به دولت روسیه تعلق دارد به جمهوری اسلامی پیشنهاد خواهد داد که هواپیماهای سفارش داده‌اش را با موتورهای قدیمی‌تر آن یعنی از نوع PS90A بخرد. آقای روبتسوف از مبلغ قرارداد فروش هواپیما به جمهوری اسلامی سخنی به میان نیاورد و نیز نگفت که شرکت مطبوع او از چه تاریخی تن به قانون آمریکا برای تحریم و مجازات حکومت تهران داده است.
تحریم‌های آمریکا مانع از تحویل 5 هواپیمای مسافربری روسی به ایران شده است. گزارش علیرضا طاهری از رادیو فردا را می‌شنیدید. و حالا نوبت میرسه به باز پخش برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران. این برنامه گفتگوی روزانه محمد زرقامی است با مراد ویسی، روزنامه‌نگار در ایران در سالهای 1370 تا 1378 خورشیدی. او همکنون همکار رادیو فرداست.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
فرصت برای خون آزاد شد.
زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرایم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا می‌کنند.
سلام، به دومین برنامه از سلسله برنامه‌های روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران خوش اومدید، اون هم در 13 امین روز از مرداد ماه 1389 خورشیدی. همراه با مراد ویسی خواهیم بود تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین رویدادی که در تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران در این روز یعنی 13 مرداد ماه اتفاق افتاده. آقای ویسی، وقتی به صفحات تقویم نگاه میکنیم میبینیم که امروز یعنی درست روز 13 مرداد ماه البته در سال 1368 آقای هاشمی رفسنجانی ریاست جمهوری خودشون رو آغاز میکنن. اون موقع ایران اصلا در چه شرایطی به سر می برد و آقای هاشمی رفسنجانی در چه شرایطی ریاست جمهوریشون رو آغاز کردن؟
واقعیتش اینه که یک شرایط خاص. ببینید، قاعدتاً و ساختارن آقای هاشمی چون رئیس جمهور بود باید قدرتش از آقای خامنه‌ای کمتر می بود، چون آقای خامنه‌ای رهبر بود ولی آقای هاشمی توی ذهنشون اینطور نبود. آقای هاشمی توی ذهنشون این بود که با آشتی دادن آقای خامنه ای و آقای منتظری، آقای خامنه میشن رهبر کشور، آقای منتظری هم میشن مرجع تقلید کشور و آقای هاشمی میشن اداره کننده واقعی کشور. به همین دلیل هم در مجلس خبرگان خیلی ها تصورشون بر اینه که با این فرض از رهبری آقای خامنه ای حمایت کردن، که صدای تاریخی ایشون رو هم داریم که میتونید بشنوید.
تمام جمله درباره آقای خامنه ای گفتن، اگر آقایون مایلن من نقل کنم، به الا ما با هم مباحثه داشتیم. فرد ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه ای؟
خب خیلی جالب بود، اما یک چیزی که شاید برای هم نسلی های منم این سوال پیش بیاد اینه که آرایش قدرت به جز حالا مسائل تئوریکش در صحنه عمل هم همین شکلی بود که شما الان اشاره کردید یا فرق داشت؟
تا حدود زیادی بله، چون آیت الله خامنه ای یک شبه رهبر شده بودن و نه تیم اجرایی داشتن و نه مشروعیت مذهبی کافی. چون تیم اجرایی کشور تا اون شب که آیت الله خامنه ای فوت کردن در اختیار مهندس موسوی بود که نخست وزیر وقت بود. از نظر مذهبی هم چون آیت الله شدن آقای خامنه ای درست در یک شب بعد از فوت آیت الله خامنه ای واقع شده بود، برای بخش قابل ملاحظه از جامعه مورد سوال بود. بنابراین آقای خامنه ای این زمینه مجبور شد که برای تقویت مشروعیت و جایگاه مذهبی خودش هم از جامعه مدرسین قم کمک بگیره، هم از جامعه روحانیت تهران.
تاثیر این مسئله رو اگه بخوایم روی ریاست جمهوری آقای هاشمی بررسی کنیم، به چه شکلی بوده این تاثیر؟
خب این باعث شد که آقای هاشمی در دور اول ریاست جمهوریش یک رئیس جمهور نسبتاً قدرتمند باشه.
یعنی این که آقای خامنه ای در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی کاملاً از ایشون حمایت می‌کردن.
در دور اول ریاست جمهوری آقای هاشمی از سال 68 تا 74 بله، ولی بعد که آقای هاشمی برنامه تعدیل اقتصادی رو شروع کرد، یه نیروهای تو جناح راست فشار آوردن. آقای خاتمی از وزارت ارشاد رفت و بعد هم علی لاریجانی رو آوردن وزارت ارشاد یا در وزارت کشور فشار آوردند و تغییر دادن. ضمن اینکه آقای خامنه ای دیگه در اواخر دوره آقای هاشمی به تدریج آماده میشد که یک رئیس جمهور حرف گوش کن و همسو با خودش سر کار بیاره،
مثلا مثل آقای ناطق نوری.
دقیقاً، یعنی آقای خامنه ای طی 8 سال دوره ریاست جمهوری هاشمی افراد مورد اعتماد خودش رو در نهادهای انتصابی مثل شورای نگهبان، صدا و سیما، نیروهای مسلح و به طور خاص سپاه و نهاد عامه جمعه کار گذاشته بود.
اما یه عده‌ای هم هستن که اعتقاد دارن که آقای هاشمی کسی بوده که بانی و به وجود آورنده دوم خرداد 76 و دوره اصلاحات.
به نظرم این ساده انگاریه، چون دوم خرداد در واقع نشانه نارضایتی مردم از وضع موجود بود. واقعیت اینه که جنبش‌های سیاسی اجتماعی مثل دوم خرداد 76 یک شبه به وجود نمیان و معلول تصمیمات یکی دو نفر هم نیستن.
فکر می‌کنم که بد نباشه که طبق معمول حرف آخر رو از شما بشنویم درباره جمع‌بندی شما از دوره 8 ساله ریاست جمهوری آقای هاشمی.
خب آقای هاشمی در حوزه اقتصادی نسبت به قبل از خودش در حوزه زیرساخت‌ها خیلی ها معتقدن که بد کار نکرد، اگرچه مطلوب نبود. ولی مهمترین نقطه ضعف که در دوره ریاست جمهوریشون فضای سیاسی کاملا بسته بود و خیلی از نیروهای منتقد فرهنگی و سیاسی و اجتماعی تحت فشار قرار گرفتن. تعداد بسیار زیادی از نیروهای دگراندیش و اپوزیسیون مخصوصا در خارج از کشور ترور شدند، مثل شاپور بختیار، کاظم رجوی، عبدالرحمن قاسملو، دکتر شرفگندی. و نتیجه این شد که آقای هاشمی موقعی که دولت رو تحویل داد، ایران روابطش با اتحادیه اروپا بر سر قضیه میکنوس به شدت تیر و تار شده بود و اونها سفراشون رو از ایران احضار کرده بودن.
سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه بودید در دومین برنامه از روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران. امیدوارم که فردا روز هم با ما همراه باشید. در 14 مرداد با برنامه دیگر در کنار شما خواهیم بود.
آقا اینا کیلو چند؟
3000 تومان.
دیروز 2500 تومان بود.
خانم دیروز دیروز بود، امروز هم امروزه.
ای بابا، ما که آخر نفهمیدیم چطور قیمت های یه شبه اینقدر بالا میره.
پاسخ به پرسش های اقتصادی خود را از زبان کارشناسان بشنوید در مجله اقتصادی هر هفته چهارشنبه ساعت 7:30 شب.
خب عزیزان شنونده، تا دقایقی دیگر به سراغ شهرام رفیع‌زاده خواهیم رفت
که روزنامه های صبح امروز رو برامون ورق بزنه. اما نخست بشنویم پیام های شما عزیزان رو.
آقای احمدی نژاد، نباید با کشورهای اروپایی و آمریکا اینجور با غرور رفتار کنه و ضررش ما ببینیم. دیگه کشوری نمونده که ایران رو تحریم نکنه. واقعا بهترین رئیس جمهور ایران بوده و هست و خواهد بود، ولی باید این غرورش رو کنار بگذاره تا تحریم ها کمتر بشه تا سختی هاشو ما نکشیم.
آقای احمدی نژاد، شما که معتقدین یک هفته میتونین بنزین مورد نیاز داخل کشور رو تامین کنین، پس چرا طی این سالیان بنزین وارد میکنین؟ آیا خیانت از این آشکارتر میشه نسبت به ملت و کشور ایران؟
خواستم بپرسم شما گفتین آقای احمدی نژاد میخواین 40% مردم تهران رو بیرون کنه؟ اینجوری که ما فکر میکنیم آقای احمدی نژاد فکر میکنه با بیرون کردن این 40% کارکنان تهران اوضاع تهران کمی بهتر میشه، اما این فکر رو نکنه، چون تهران پایتخت ایرانه. به نظر ما اگه بیرون نکنه بهتره، چون دو روز دیگه آبرو خود آقای احمدی نژاد میره.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
صبح شما بخیر آقای رفیع‌زاده.
سلام و صبح شما بخیر.
آقای رفیع‌زاده، امروز روزنامه های صبح به چه مسائلی پرداختن؟
بله، امروز عناوین مهم روزنامه ها به پاسخ فرمانده ارتش، وزیر دفاع، وزیر و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به احتمال حمله نظامی به ایران هست. گسترش اختلافات درونی در جناح حاکم یکی دیگر از این موضوعات مهم هست که بهش توجه شده. ابلاغ پنجمین قانون به جای دولت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین افزایش انتقادها از آقای محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی به دنبال افزایش نقدینگی، محکومیت آقای محمد رضا خاتمی دبیر کل سابق حزب مشارکت به پرداخت جریمه و برهم زدن مراسم ختم اسماعیل خسروی نماینده سابق کرمانشاه از سوی گروه حزب الله در کرمانشاه است. آقای اسدالله عسکرولادی از اعضای مؤتلفه اسلامی و برادر حبیب الله عسکرولادی مسلمان هم گفته که من به میلیاردر بودن افتخار میکنم.
خب آقای رفیع‌زاده، بذارید در وهله اول بپردازیم به واکنش فرماندهان نظامی و دولتی ایران در مورد احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران. در این باره چه نوشته شده؟
سه روزنامه تهران امروز، کیهان و روزنامه خراسان و البته روزنامه دنیای اقتصاد، در واقع چهار روزنامه به این موضوع توجه کردند. آقای عطاالله صالحی فرمانده ارتش گفته که ما از این پس کشتی‌های بازرگانی رو اسکورت خواهیم کرد با کشتی‌های نیروی دریایی و اگر کسی قصد بازرسی از این کشتی‌ها رو داشته باشه با اون برخورد خواهیم کرد. آقای احمد وحیدی وزیر دفاع گفته که ما نقشه‌های دشمن کوب آماده کردیم و اگر امریکا به ما حمله بکنه دشمن رو پشیمان خواهیم کرد. و آقای منوچهر متکی و رامین مهمانپرست دو مقام ارشد وزارت خارجه هم اظهارات سیاسی داشتند در پاسخ به سخنان رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده که گفته ما برای حمله احتمالی به ایران نقشه‌هایی رو آماده کرد.
آقای رفیع‌زاده، در مورد ابلاغ پنجمین قانون از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به چه مسائلی اشاره شده؟
دو روزنامه تهران امروز و روزنامه خراسان در این باره گزارش‌هایی منتشر کردند. آقای علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم روز گذشته پنجمین قانون رو طی دو هفته گذشته خودش شخصا برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون تجمیع انتخابات ریاست جمهوری آینده و انتخابات شورای شهر هست. بنابر قوانین جاری در ایران رئیس جمهور باید قوانین رو ابلاغ بکنه، اما از چند ماه پیش آقای احمدی نژاد هیچ یک از قوانین مصوب مجلس رو به دلیل اختلافاتی که با آقای لاریجانی و مجلس پیدا کرده ابلاغ نمی کنه و از همین رو آقای لاریجانی شخصا از دو هفته پیش خودش این کار رو هم به جای رئیس جمهور انجام ده.
نگاه روزنامه ها به موضوع گسترش اختلافات داخلی در جناح حاکم چه بوده؟
آقای سفار هرندی اظهاراتش مورد توجه قرار گرفته درباره اختلاف داخلی جناح حاکم. روزنامه آرمان از قول ایشون نوشته که ما اخیراً شاهد آهنگ‌های متفاوتی در اطراف آقای احمدی نژاد هستیم. آقای سفار هرندی خودش در دوره قبلی ریاست جمهوری احمدی نژاد وزیر ارشاد اسلامی بود. ایشون گفته که آقای احمدی نژاد برخلاف شعارهایی که میداد و خودش رو صادق نشون میداد، به نظر میرسه که ماهای اخیر از این مسیر منحرف شده و از بازیهایی برای جلب نظر مردم داره استفاده میکنه و ما در این صورت احتمال داره که از او حمایت نکنیم. روزنامه کیهان هم سرمقاله خودش رو به همین موضوع اختصاص داده و نوشته که جناح حاکم که به نام اصولگرایان شهرت دارن، انواع چالش‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و خارجی رو در پیش رو دارند. این روزنامه تاکید کرده که نگرانی ما از دعوا بر سر غنیمت‌ها هست و ممکنه از این ناحیه آسیب ببینیم و حتی دچار شکستیم.
آقای رفیع‌زاده، رکورد شکنی نقدینگی و مطالبات معوقه، روزنامه‌ها در این باره چه میگن؟
روزنامه جهان صنعت به این موضوع توجه کرده و تیتر اول خودش رو در شماره روز چهارشنبه به همین موضوع اختصاص داده. بنوشته این روزنامه نقدینگی در کشور از مرز 250,000 میلیارد تومان گذشته. به همین دلیل آقای محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی در روزهای اخیر مورد انتقادات شدیدی واقع شده.
خب سپاسگزاریم آقای رفیع‌زاده، تا فردا، خدا نگهدارتون باشه.
روزتون بخیر.
نوبتی هم باشه، نوبت ورزش دوستانه. به نظر میرسه عدم برنامه ریزی صحیح در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی برای تیم ملی و مسئله اختلاف در تیم پایانی نداره. آخرین نمونه اون هم به هم خوردن سفر تیم زیر 23 سال ایران به کشور چین و اختلاف بین کاپیتان و سرمربی در تیم ملی بزرگسالانه. صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده گزارش میده.
فدراسیون فوتبال ایران گرچه ظاهراً سعی میکند تیمهای ملی را چه در سطح بزرگسالان و چه در سطح زیر 23 سال به دور از حاشیه نگاه دارد، ولی سیر حوادث و جریانات به گونه ای است که این ورزش فراگیر در کشور را مرتباً وارد حاشیه میکند. عدم انتخاب علی کریمی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران برای سفر به ایروان و برگزاری یک بازی دوستانه و تدارکاتی با تیم ملی فوتبال ارمنستان از جمله خبرهایی است که تیم ملی را ظرف چند روز اخیر وارد حاشیه ساخته و کار را به رسانه‌ها کشانده است. ماجرا باز می‌گردد به اردوی ماه گذشته تیم ملی فوتبال ایران در اتریش و اینکه علی کریمی به نحوه تمرینات و بدنسازی در تیم ملی ایران اعتراض داشته و بعد هم به تهران باز می‌گردد. روزنامه خبر ورزشی در شماره امروز چهارشنبه خود ضمن شرح ماجرای اختلاف در اردوی اتریش که 17 روز پیش اتفاق افتاده می‌نویسد حذف قابل پیشبینی کاپیتان با 17 روز تأخیر. به هر حال این اختلاف و جریان در حالی پیش آمده که تیم ملی فوتبال ایران خود را برای مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا که قرار است در قطر برگزار شود آماده می‌کند، جامی که از بعد از انقلاب اسلامی ایران از آن به دور مانده است. در تیم ملی فوتبال زیر 23 سال ایران هم گویا مشکلاتی وجود دارد. این تیم از هفته ها پیش برنامه ریزی کرده بود 3 روز دیگر به چین پرواز و یک بازی تدارکاتی با تیم ملی فوتبال زیر 23 سال چین برگزار کند که این سفر هم به علت آنچه که فشردگی آن خوانده شده لغو گشته است. حالان که همه دستاندرکاران تیم امید از 20 روز پیش می دانستند این یک سفر 3 روزه و یا به گفته امیر حسین پیروانی مربی تیم یک سفر 72 ساعته خواهد بود.
حداقل 12 بازی تدارکاتی قوی می‌خوایم. به 20 روز دیگه ما در چین یک بازی انجام می‌دیم که کل سفر ما 72 ساعت هست، رفت و برگشت یک بازی با تیم ملی زیر 23 ساله چین بازی می‌کنیم.
که البته این سفر لغو شد. اما مشکل دیگر تیم زیر 23 سال ایران این است که به گفته سرمربی تیم غلام پیروانی باشگاه‌ها بازیکن در اختیارش قرار نمی‌دهند.
ما مشکل اصلیمون اینه که امروز که باید با تیم بازی کنیم، 7 مهرمون نیست. یعنی باشگاه نمیدن. نمیدونم کیم باید فریاد ما برسه. اینجور که نمیشه.
این جریانات هم در شرایطی برای تیم ملی فوتبال امید یا زیر 23 سال ایران پیش می آید که ایران ظاهرا خود را برای موفقیت در راهیابی به بازی‌های المپیک لندن آماده می سازد. از بعد از انقلاب اسلامی فوتبال ایران هرگز بخت حضور در بازی‌های المپیک را پیدا نکرده است.
حبیب روشنزاده گزارش میداد و عزیزان به پایان این مجله صبحگاهی میرسیم. هر کجا که هستید و هر چه که میکنید سالم و سربلند باشید و در بخشای دیگر باز هم با شما خواهیم بود.